أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرناه فنعم القادرون ویلون للمبیلون یوم ازن للمکذبین. بعد از اون که نظر رو در شش آیه اول سوره مبارکه مرسلات به نظام غیبی عالم انداخت که چگونه مرسلات و ملائکه الهی پی در پی تجلی می کنند و عالم رو آماده تحقق قیامت می کنند، در آیات 8 تا 15 شکل ظهور قیامت رو اینجور مطرح فرمود که نظام عالم آماده می شود که نجوم محو بشن، آسمان شکافته شود، کوها کنده شود تا وقت ظهور معین ملائکه فرا برسد و از الرسل اقتر. و بعد فرمود علت این که این ظهور فعلا محقق نیست، چون که برای تحقق اون باید شرایط فراهم شود. فرمود لعیه یامن اجلت، تا چه زمانی این ظهور ملائکه به عقب می افتد؟ فرمود که تا اینکه یوم الفصل فرا برسه، یعنی زمین و زمان طوری تغییر ماهیت بدن که ظرف ظهور حق از باطل به تمام معنا فراهم شود. بعد توصیه فرمود که شما در این عالم یوم الفصل رو درک نمی کنید و ما ادراک ما یوم الفصل، اما مواظب باشید تکذیب نکنین. ویلون یومئذن للمکذبین، که بحثش تا حدی شد. بعد نمونه آورد از کسانی که تکذیب کردند یوم الفصل رو. یوم الفصل یک حقیقت هست، حقیقت رو کسی که در موطن یه فکر عادی و علم حصولیست درک نمی کنه، ولی همین علم حصولی که می فهمد که یک همین چنین حقیقتی در سیر این عالم و با تحول این عالم محقق میشه. فرمود این تکذیب هلاکت میاره، تلاش انسان را پوچ و بی ثمر میکنه. در آیه 16 و 17 همینا نشون داد که علم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین. آیا اینجور نیست که گذشتگان و بعد از اونها به جهت این تکذیب قیامت هلاک شدم. چون تکذیب قیامت چه در تکذیب انفسی چه در تکذیب آفاقی انسان رو، ذهن و اندیشش رو منحرف میکنه، به چیزهای پوچ منفی دوچار میکنه. شما خودتون امروز دنیا را ببینید، دنیا مگه چطور شد که به این همه رذالت افتاد؟ اینا میگفتن که قرون وسطا بد بوده است، از لج قرون وسطا کراسیم بد بوده است، به صد برابر بدتر دوچار شدن دیگه. اگر قرون وسطا کشیش‌ها منحرف می‌شدن، مردم بالاخره ایمان داشتن به کتاب مقدس. به قول این دانشمندا، همین کتاب مقدس 10 قرن ملت رو نگه داشت نسبت به این فساد وحشیانه. بالاخره با همه اون ظلمی که بود، چون رجوعش به یه معادی بود، به یه دینی بود، اشکال در این بود که دین همه جانبه و نورانی نیست. 10 قرن یه ملت رو نسبت به این 5 قرن بعد، یعنی از قرن 15 به بعد مقایسه کنیم، اصلا قابل مقایسه است؟ امروز اصلا روحی، امیدی، آرامشی برای حیات نیست. ما زود مسئله را سطحی ازش نگذریم. پدیده‌ای که امروز شما در غرب می‌بینید، این ریشش در غفلت از معاد است. می‌فرماد خب شما مگه نمی‌بینید گذشتگان را هلاک کردیم به ای نحوه؟ میگه خب رازش چیه؟ رازش نیست که تکذیب معاد کردن. میگه شما تعجب میکنین امیرالمومنین در اون نامه فوق‌العاده‌ای که بر فرزندشون مینویسن، مشهور به نامه CIA، میشه گفت 70% این نامه برای یک جوان در رابطه با معاد است. چون تعجب است که چرا آخه یه جوان عموما باید نگاهش به تحرکات زندگی دنیایش باشه تا حدی. دینم که اینجور نیست که نخواد این حیات فعال اجتماعی و زندگی سیاسی و زندگی عاطفی جوان متوقف بشه، ولی چرا اینقدر اصرار دارن حضرت که در جوانی فرزندشون افقش رو به قیامت بندازه؟ برای اینکه شخصیتش درست تربیت میشه. شما نام سیایکا نگاه کنید، واقعا آدم تعجب میکنه حضرت به یک جوان این همه اصرار که یادت باشه تو باید برای قیامت آماده بشی، دنیا رو گذرا بدون، هیچی بدون، تو برای مردن اومدی تو دنیا، به پاندی هزینه اصلی رو از بین نبری. این برای اینه که انسان منهای افق قیامتی حتما غلط انتخاب میکنه، یعنی به احساساتی گرفتار میشه که این احساسات نابودش میکنه. درسته همه ما گاهی گرفتار یه خطوراتی میشیم، اما خیلی فرق است. اون خطورات اونجایی که میاد نتیجه بگیرد، اعتقاد به معاد خونساش میکنه. ببینید شما امتحان خود نکردین، شکر خدا رو غافل نشین. حب دنیا سراغ مذهبی و غیر مذهبی میاد، چون شیطانه که نبستن، شیطان بازست و سراغ همه میاد. ولی اون فردی که به قیامت اعتقاد داره، حیات خودش رو
در قیامت دائم ارزیابی میکنه، این اونجایی که شیطان میخواد نتیجه بگیرد اینو گرفتار یک تصمیم خطرناک بکنه نمیتونه. نور قیامت فوق‌العاده کار ازش میاد و کسی که قیامت شعله ور نیست جلوش، با نشاط و فعال نیست جلوش، نه دیگه شیطان آرام آرام میبردش جاهایی که اسمش تعبیر قرآن میذاره هلاکت. عرض کردم اون جلسه، هلاکت یعنی بی ثمری همه تلاش ها. خب مگه شما امروز نمیبینین یه ملتی یه تمدنی ناکام است؟ حیفه که شما در زمانی زندگی کنید که بیگانه از جریانهایی بشید که واقع شد. این نشونه، این مثل اینه که آدم از نعمت الهی خودش را محروم کنه. امروز شما ناظر ناکامی 500 سال فعالیتید، 500 سال فعالیت بعد از قرون وسطا، 500 سال رنسانس میخواسته از همه را خوشبخت کنه. ادعاشون این بوده. این که شما حالا روبروید که نمیدونم 99% خوشبختند، 1% 99% بدبختند، 1% خوشبخت، این که نبوده قضیه. این بوده که میخوایم 100% خوشبخت بشیم، ولی تا معاد وسط نباشه نفس اماره وسطه. وقتی نفس اماره وسطه که دیگه طرف نمیگه که این بوش و اینا رو میدونی، مثلا یه مزرعه‌ای در تگزاس دارن، یعنی هر چه شما نگاه میکنی مزرعه بزرگه. یعنی چی؟ یعنی مثلا همین 6000 تا خونه ای که از اینا گرفتن، 6000 خورده مثلا از اون شهر تو این مزرعه اینا جا میشه. خب معلومه که این روحا که نمیشه از بین برد. بگید که آقا ما میخواستیم که همه خوشبخت باشن. میخواستی، ولی نفس اماره دو میگه فعلا تو حالا مزرعه دا بزرگ کن. خب به قیمت اینه که عده زیادی به این مصیبت میفتن که خونه هاشون ازشون بیگیرند. خب مثال رو داشته باشید تا این که میفرماد علم نهلکل اولین. میگه شما ببینید این یه سنت است، این که بعدش که ثم نطبه و همول آخرین، یعنی مگه ما اولین و بعدیاشون رو هلاک نکردیم؟ یعنی این سنت است، ادامه داره. سادگی نکنید بگین که آقا نقشه های سرمایه داری نمیگذاره که سقوط کنه. آخه نقشه های سرمایه داری تو دل نفس اماره است یا بیرون نفس اماره؟ اگه بیرون نفس اماره است که الحمدلله مسلمان ها، به قول موش و گربه میگه دیگه، میگه این زمان خلاصه موش ها میگن آقا گربه عابد و مسلمان ها شده. خب گفتن الحمدلله، میریم براشون هدیه میاریم ما اینا. بعد گربه دید عجب آدم خوبی بشه، چقدر باز میشه، همه موش ها اومدن همه را خورد. بعد هم گفتم بابا چی مسلمون شده است؟ این زمان چند میگیره اگه اون روز یکی دنبال میکرد. آخه نمیشه که گربه مسلمون بشه که. کسی که نفس امار موتور حرکتش است، شما اصلا بیرون اینا نگاه کنید، بیرون این قضایا نگاه کنید، جنس نفس اماره زیاده خواهیست. شکلای زیاده خواهی ممکنه است یه جوری باشد که بشه 10 سال 20 سال مردم عادی را فریب داد، ولی بالاخره نه اون از نفس امارش دست بر می‌دارد، نه این میتوند از حیاتش دست بردارد. بالاخره یه حد اقل حیاتی که هر کسی میخواد دیگه، نه که دوباره همین میشه و همین گرفتاری ها رو خواهند داشت. این ناکامی رو شما امروز میبینی، این همه معنی هلاکت است. میگه که مگه میشد کسی سازمان شخصیتش رو در معاد دنبال نکند و یوم الفصل و بعد گرفتار نشد. حتما گرفتار میشه وقتی کسی معاد رو به معنای یوم الفصل نفهمی تکذیب میکنه. ممکن است بله ما در فلسفه میتونیم ثابت کنیم که انسان همیشه هست، ارسطو هم اینا رو بلد است، ارسطو ثابت میکنه که انسان هیچ وقت نمیمیره، ولی ابدا این چیزا رو سرش نمیشه که خب حالا وقتی نمیمیره اگر کسی مطابق حکم خدا عمل کرد این درس جزای الهیه و پاداش روحانی است و اگر نکرد در عقاب است. اینا رو نمیفهمه، اینا رو پیامبرا میفهمن و به ما خبر دادن. میخوام عرض کنم این که شما بگوی در غرب یا در دنیا به ابدیت روح معتقدن این چیزی نیست، به یوم الفصل باید معتقد باشن. عرض شد یوم الفصل یعنی شرایط جدایی حق از باطل به اعتبار اعمالی که انسان انجام میده. ما باید رو این بمونیم که مردم متوجه باشین یوم الفصل هست. میگوی نمیفهمم، قبول است. خیلی وقت میخواد اینا بحث بشه. یعنی یکی از مشکلاتی که ما ممکنه پیدا کنیم رفقا بگن که آقا ما احساس حضور در معاد نداریم. حرف درسته، نمیتونی به این زودی، ولی اعتقاد به وجود معاد رو که میتونی داشته باشی. نظام الهی سیریست که به یوم الفصل ختم میشه نمیشه. این دو طبقه آیاتی که بحث شد رو دنبال کنی، خیلی عجیب بود. یکی اون سیر تجلی ملائکه تا رسیدن به اون فرق بین حق و باطل در آیات اولیه، یه دقت کردین گفت این سیر ادامه پیدا میکنه و ناشرات نشرن تا چی؟ فالفارقات فرقا. و یکی هم سیر دومی که فرمود این ادامه پیدا میکنه تا شما میرسین به شرایط نظام عالم به هم میریزه، به اصطلاح ستاره نظام کهکشانی از این حالت در میاد. میگه خب اینا نهایتش به کجا ختم میشه؟ حالا بعدم دوباره آیات دیگه کمک میکنه، جز این است که شرایط دیگه به وجود میاد و چون انسان ها فطرت دارند، فطرت ها میبرند اون دنیا، یا مطابقش انتخاب کردن یا مخالفش. خب میشه موافق و مخالف دین عمل کردن. خب نتیجه پس حتما به یوم الفصل ختم میشه. بعد میفرماد تجربه تاریخی هم که نشون میده حرکت ها روی این زمینم در محضر حضرت رب العالمین یکسان نیست. چون بله شما میفرماد من قیامت رو احساس نمی کنم. میگه سنن عالم را از هر زاویه‌ای ببینی تصدیق میتونی بکنی. بعد وقت این آیات 16 و 17 را مثال میزنه و میگه کذالک نفعل بالمجرمین. کجا؟ همه جا. نمونه دنیایش رو میگه تا کلی‌تر نگاه کنیم که همیشه همین قصه است. حالا هلاکت مجرمین در دنیا به این شکل است که ناکام میشن از برنامه هاشون، هلاکتشون در قیامت به این شکل که خب تماماً به ضد فطرتشون گرفتار آتش میشن. باز حالا ببینید از یه طبقه دیگه مسئله را نگاه میکنه، رسیدیم به اینجا. میگه الم نخلقکم من ماء مهین، آیا ما شما را از یه آب خیلی سبک بی مقدار پست، لغت پست اگه به کار بردن تو ذهنتون نرد، یعنی بی پای میخواد تحقیر کنه، نمیخواد کم بودنش رو متذکر بشه. یعنی میگه آیا ما شما رو در سیر وجودی دون از کجا شروع دون کردیم؟ یه آب خیلی غیر قابل توجه، سبک، کم، کجا بردیمش؟ فجعلناه فی قرار مکین، از صلب پدر در رحم مادر محل بسیار قابل اعتماد بدون تزلزل مکین، یعنی یه جایی که میشه استوار باشد، محل مناسبی برای رشد باشه. میگه مگه این کارا نکردیم؟ بعد سیر بعدی چی بود؟ تو این نظام رحم الا قدر معلوم تا یک زمانی قرارش دادیم، یعنی دیگه مقیم که نشد بچه تو رحم مادرش، سیره سیره. بعد میگه که خب مگه نمینی بعد همون جا تا یه مدتی نگهش داشت؟ و دیگه بقیشا نمیگه میدونید شما عاقلین، و معلومه از بعد میاد بیرون بچه هست، نمیدونم جوان میشه پیر میشه. خب میگه خب این نظام است یا نظام نیست؟ پس چی؟ آیه عجیب 23، فقدر نام ما اندازمند کردیم همه این شخصیت را. قدره همون یعنی اندازه، نظم دادن. میفرماد فقدر نام ما از اون آب بی مقدار اولیه سیری رو اندازه‌مند کردیم که حالا شما میبینی چی شد. یک جوان، یک آدم با فکر و نظم و اندیشه و ترکیب و همه چی تمام شد. نمیبینی اینا؟ پس چی؟ فنعم القادرون، چه خوش اندازه‌گیرانی هستیم. نه ببین اینجا هم میگه قادرون، چون نظام را داره میگه، نگفت چه خوش اندازه گیری هستم. قاد میخواد که یه نظام است. قبلش هم گفت فقدر نا ما این نظاممون یه اندازه مندی میکنه. مفسرین هم خدا رحمت کنه اونایی که رفتند و خدا حفظ کنه اونایی که موندن، خوب روش اومدن. میگن مثلا این اندازه مندی یکی چیزی که از همون رحم معلوم است بالاخره کی زنه کی مرده، قوه ها، اندیشه ها، نمیدونم این که سیرش سیری است که چقدر میمونه، چند سال میمونه، همه اینا در یه نظام مندی در حیطه مدیریت حضرت رب العالمین بوده است. بیه خب حالا این سیر رو خودت بگو به کجا ختم میشه؟ یهو متوقف میشه؟ این که عرض کردم یه بار دیگه، این روش قرآنی روشی که آدم خودش رو در سیر به سوی معاد میبینه، فرق میکنه که آگاه بشه از معاد ولی حس نکنه. میگه خودت کجایی؟ خودت جز تو همین سیری که از یه آب بی مقدار با یک انضباطی که بر تو احاطه داره تمام شرایط رو با مدیریت خاصی اندازه گرفته است، اومده است تا اینجا. میبینی که ما اندازه گیران موفقی هستیم؟ خب بقیهش هم همینطور ببین، معاد رو اینجوری ببین. وقتی اینجوری دیدی همه چی برات حل میشه. میفرماد ادامش چی؟ ویلون یا معزن للمکذبه، وای به اونها که تصدیق نمی کنن این سیر به یک ساحت دیگه ای و یه عالم دیگه ای ختم میشه. بعد باز دوباره توی یه سطحی دیگه، همه این سطح ها فرق میکنه، آدم هر کدوم را به یه نحوی برای معاد خودش میخواد. مثلا برهان نیست، برهان فلسفی اینجوریه که آدم اگه با یه برهان ثابت کرد، موضوعی که ثابت میشه مشخصه. یه برهان دیگه عموماً چیز دیگه ای رو ثابت نمی کند، از زاویه دیگه همون رو ثابت کند. ولی قرآن اینجور نیست. قرآن با هر دستگاهی چهره ای از معاد رو روبروی ما قرار میده یا ما را در اون فضا قرار میده تا یه احساس اضافه داشته باشیم.
حالا میرسیم انشاءالله باز نگاه انفسی هم به این آیات میشه انشاءالله.
علم نجعل الارض کفاتا،
اونجا گفت علم نخلق کن مماء مهین،
اینجا میگه که علم نجعل الارض کفاتا، آیا ما این زمین رو این همه با ظرفیت خلق نکردی؟
خودش کمک میکنه آیه بر
احیاءن و انواتا. کفاتا یعنی در بر گیرنده. حالا چیا در بر گرفته از این زمین؟ احیا و اموات، مرده ها و زنده ها را تو خودش جا داده است. میگه آیا این نشون نمیده که این زمین با یک وسعت و برنامه ای ظرفیت این همه آدم داره و ظرفیت مرده ها هم داره؟ حالا این ظاهر آیه. بعد میگه حالا تو دل این زمین این یه نگاه داشته باش به زمین، از اون ور و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فراتا، ما تو دل این زمین رواسی قرار دادیم. رواسی با اون آیات قبلی که فرمود جبال فرق میکنه. رواس یعنی یه نوع قداست توش خوابیده است، یعنی کوههای پا بر جا، و خود شامخات هم کمک میکنه، میخواد جنبه روحانی و مثبت و با صفای کوه ها را بگه. این فعلا اول بحث است. شامخ، مقام شامخ که میگن یعنی خیلی بلند مرتبه. وقت این صفت ها برای کی به کار برده؟ برای رواسی، یعنی کوههای پا بر جا. دلیلش چیه؟ چون میگه این ظهور یه نوع نعمت هست که در این کوههای بلند مرتبه برفهای پاک بدون آلوده میماند، بعد آرام آرام به عنوان یک ذخیره بزرگ براتون میگذاری. در تابستان که شما بیشتر نیاز به آب داری، اینا یواش یواش با همون زلالی، فرات، فرات یعنی خیلی گوارا و خنک، میگه این برف ها از دامنه کوه یواش یواش میاد به شکلای مختلف و برای شما یک سیرابی مطلوب. اسقیناکم ماء فراتا، دارد حال میبرد، خلاصه تو حال میخواه ما رو ببرد از این سیاق. من میگه اینا میبینی یا نمیبینی؟ این سیر میبینی یا نه؟ پس معلوم است که یک برنامه بزرگ تو عالم هست. اینکه با این دقت بیاد در کوههای بلند پابرجا، کوههای آتش فشانی را که نمیگن راسیات، که کوههای بلند مطمئن، بعد این برفا روش باشه، برفای تمیز. بعد دقت کردین هرچه شما تو تابستون گرمتر بشید، خب این آب بیشتر میاد، تو بیشتر آب میخواد. اگه خیلی گرم نباشه، این برفا اونجا براتون ذخیره میشه. اگه مثلا از کوهرنگ آب به اصفهان برسه، خب بارون باید کوهرنگ بیاد. اگه مردم قدیما چاه میزدن تو خود دشت اصفهان آب میبردن، خب الان این بارون باید کجا بیاد؟ تو دشت اصفهان بیاد. یعنی نظاممند. حالا خدا مونده است با ما چه کار کنه. از اون وهم ندین آبی که بفرستید برای شهر اصفهان که همش بشه فاضلاب، تازه رو دست این دستگاهی فاضلاب هم میمونه. اگه نفرستید مردم قر میزنن که بارون نمیاد. آخه این بارون به چه دردی شما میخوره؟ شما خودتون یه زندگی درست کردین که آب لوله کشیدین از کجا میارین؟ از کهرنگ. پس باید این برف آبا رو بفرستید اونجا. بنده خدا این کارو میکنه. حالا خدا را چیکار. اما مونده است که نمیدونم چه کار کنیم. ما که عقلمون نرسید، حالا خدا خودش هر کاری خواست بکنه، اما ما موندیم که واقعا دقت کردین هواشناسی میگه البته فردا تهران بارون میاد، آب گرفتگی داریم. چرا همچی کردین که بارون خدا آب گرفتگی درست کنه؟ یه نوع زندگی هایی که این چنین لطف، این چنین نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم لطفش دار ماست. روزا با نخل مردم دار می زدن. خب چرا همچی کردیم که این نخل دار بشه؟ مشکل را دقت کنید. یعنی حالا فردا مگه بخواید قور بزنید، به خدا قور نزنید، خیلی کاراش منظمه. نظامیست جهتدار، برنامه دار به سوی یک ابدیت فوق‌العاده. وقت شما همینجا داشته باشین که دخیل وای بر اونایی که تکذیب میکنن، چی را تکذیب میکنن؟ این باید براتون سوال بشه. یک قیامتی که ادامه این نظام است، این نظام که سیرش اینجوریست که نمیگذره ما از آب گوارا در تابستون محروم باشیم. این سیر اگه ما درش قرار بگیریم، ببینیم چه نتایجی خواهد داد. از اینجا به بعد کمک میکنه به اصل قضیه. میگه خب این سیر که متوقف نمیشه. وای بر مکذبین که تصدیق نمیکنن اون حیات برتر را. خب حالا که تصدیق نمیکنن متوقف میشه یا میگم یاد لیدهی حلشون میده. انطلقوا الی ما کنتم بهی تو کذبون. میگه به این مکذبین میگیم چی؟ حرکت. به کجا؟ به اونجایی که تکذیب میکرد. یعنی این سیر ادامه داره. بر همین هم لغت انطلقوا رو بود، یعنی بکنین دا بریم. انطلقوا غیر یه سیر عادی است، یعنی حالا تماما از این دنیا با تمام نسبتهایی که شما داشتین باید کنده بشید. یه مرتبه میرین یه جایی که اصلا باورتون نمیاد و خصوصیات عجیبش رو میگه که آروم آروم بهش میرسیم. عرض کردم نگاه انفسی به این آیات منجر میشه راحت تر این حقیقت جاری در هستی رو ما در درون خودمون و بیرون احساس کنیم. اگه نه تفاوت نمی کنه. ما یک چیز را خوب میتونیم بفهمیم و اون این که همه گفت نیک بنگر ما نشسته میرویم. نه، شما همطور که نشستین دارد شخصیتتون آماده میشه، همطور که نشستین یه همینی دنیای دیگه. لازم نیست که بدوید برید قیامت که میشوید وجودی که در قیامت خودش رو حس میکنه. قرآن میفرماد که به طرف میگه ما اصلا پرده رو عقب زدیم تو خودت تو قیامت دیدی. فکشفنا انکا قطاعا که ما که کار نکردیم، ما توی زمین آسمون برات جدی بود اینا رو ریختیم به هم، بدن دو این چیزا هم برات جدی بود اینا رو ریختیم به هم، خودت در قیامت حس کردیم. فکشفنا انکا ما از تو پرده رو عقب زدیم، تو خیلی دیوارا کوه و اینا رو جدی گرفتیم، نه نو صفت اینا رو ازت گرفتیم، آسمان و زمین و همه را هیچ کردیم. یه مرتبه خودتو در قیامت حس کردیم. این آیه 20 دارد که آیا ما شما را از آبی درجه پایین کم بها خلق نکردیم؟ اهل کشف آب رو یه نوع معرفت میبیند. شاهد قرآنی هم براش داریم، عرض کردم شما حتی تو خوابتونم آبی رو دیدید متذکر به این است که آقا با یک معرفتی آشنا شدی. میفرماد سیر صعود معرفتی رو در نظر بگی. اول خداوند به یه بهانه یه معرفت مختصری در تو ایجاد کرد، حالا چه بگم فطری چه بگم اتفاقی. بالاخره انسان‌ها در ابتدای امر از یک آب مختصری جانشون آگاه شد، سیراب شد، یه معرفتی سراغشون اومد. اومد ندن تو حتی تو دوره دبستان معلمی روحانی محلی، آدم یه پایه از معرفت میگذره. اگه انسان سیرش رو درست انجام بده، این آروم آروم در قلبش در قرار مکین قرار میگیره، جا پیدا میکنه، هی جا پیدا میکنه، روش میکنه. یعنی این معارف اگه اومد تو قلب در ابتدا یه نکته است. اگه از ملا صدرا بپرسی تو چطوری به این حرکت جوهری رسیدی، میگه اول به ذهنم یه چیزی رسید، نکنه اینجوری باشه. ولی بعد مثل بهمنیار نیمدم تحت تأثیر شیخ و رئیس این که به ذهنم رسید رو دنبال نکنم. بیچاره این بهمنیارم مثل شیخ و رئیس متوجه شد باید حرکت جوهری باشه، اما در قرار مکین جانش جاش نداد. تحت تأثیر شیخ بود، من نمیدونم توی عقلیاتم میشد مقلد بود. این ملا صدرا بیچاره همینا میگه، میگه آخه تو مسائل عقلی که نمیشه مقلد بود. آخه بعضیا که نادونن میگن ملا صدرا مخالف تقلید است. خب خود مراجع هم مخالف تقلید در عقلم، میگه اولی رساله ننوشته است که در اصول دین نمیشه تقلید کرد. پس یا مریضند. آخه مگه میشه شما عقل بگون که چی؟ بگون که آقا مثلا علنه شما میفهمین که شب است. بون آقا شرعن درست نیست، روزه است. آقا گفتم. آخه اگه صد تا دیگه اصلا پیغمبرم برای اینکه حالا میگه شب است من قبولش دارم، اگه پیغمبرم بیاد بگه روزه، آخه من چرا پیغمبر رو قبول کردم؟ برای اینکه با عقل ما خداوند از طریق پیامبر صحبت کرد. یعنی اول خود امیرالمومنین میفرماد فتسیرو دفائن العقول، پیامبران اومدن که این عقل‌های دفن شده را برانگیزانند. حاصل قضیه ملا صدرا میگه آقا اول به یه نکته‌ای به ذهنم رسید که باید ذات عالم عین حرکت باشه که هر پدیده مادی حرکت رو میپذیره، پس به ذات این عالم عین حرکت باشه. میگه اینا ولش نکردم، دیگه نرفتم دنبال بازار رسمون خریدن، رسمون فروختن، این چیزا که بعد رو برو امیرالمومنین واسم، نه بگم حسبونا کتاب الله بعد کتابم بذارم زیر پا. اومدم روش کار کردم، کار کردم، یه مرتبه دم نه جا داره. میگه مگه من همون معرفت اولیه که در قلب تو بود رو در یه قرار مکینی قرار ندادم که عقل پشوانش بشه، استحکام پیدا کنه و بعد متشخصش کردم الا قدر معلوم، یعنی در یک نظم و انضباطش بردم که بتونی مبرهنش کنی، بتونی بقیه عقلها رم باش منور کنی، مورد خطاب قرار بدی. یعنی تونستیم اون معرفت اولیه رو جا براش مشخص کنیم. اولش یه معرفت بود، آروم آروم مکان و مکانمندش کردیم به معنای اینکه براش جا وا کردیم، بعد بعد این قدر معلوم اینجا یعنی محدود، یکی از لغت یکی از معنیای معلوم یعنی محدود. میگن عاقل کسی است که فکر را جاشا میشناسد، اندازشا میشناسه. میگه خب این کارو کردیم، فقدرنا، ما برای این اندیشه تو یک انضباط قائل شدیم و تو نگاه کن ببین خیلی این اندیشه و معرفت خوب اومده به میدون، دستگاه برای تو شده. چرا جایگاه این معارف رو نمیدونی؟ تکذیب جایگاه معارف خیلی خطرناکتر از حتی معاد. چرا؟ چون انسان را ساقط میکنه. حضرت امام چندین بار به هم به احمد آقا نصیحت میکردن، هم به بقیه که کتاباشون رو میخوندن، فرمودن ازت میخواهم این معارف رو انکار نکنی، اگه نمیفهمی لاغر انکار نکن. گاهی شده است طرف میفهمه یه سری معارف ها، ولی نفس امارش نمیذاره که بره دینارا جاشا درست پیدا کنه. ما داشتیم کسانی که خیلی خوب اومدن، حتی مجتهد داشتیم که اینا وقتی تفسیر شروع کردن خیلی امیدوار آدم شده است که رو دست علامه طباطبایی‌ام میارن، ولی بعد ساده رها کردن. یعنی تکذیب معارف به اینه که مطابق اون معارف زندگی را ادامه ندی. بعضی دوستان خودتون ممکنه نه خوب نگاه توحیدی داره، ولی زندگیش خیلی عادی است، مطابق توحیدش نیست. خب بنا شد اگه توحید حق است، اگر حق همه کار است، دیگه میل مردم محور ما نباشه تو زندگیمون، هر چه حق میگه. اگه حق میگه اینجا به این آقا احترام بگذاریم میذاریم، ولی اگه حق این اجازه رو به ما نمیده ما معمولی باش برخورد میکنیم، احترام خاص بهش نمیذاریم. دیدین تو سیره حضرت امام، دیدم یکی از تعریفایی که در مورد حضرت امام میکنه همین بود که امام اون چه که حق میدونست محکم عمل میکرد، محکم عمل میکرد. خب برکتش چی شد؟ برکتش حالا ادامه آیه، در عرض شخصیتش وسعتی پیدا شد، کفاتا یعنی همه گیر، فقه، عرفان، فلسفه، تفسیر و سیاست اینا. یعنی اگر کسی وفادار باشد به اون اولین معرفتی که خدا بهش داد و زندگیشو مطابق اون معرفت قرار بده، این وسعتی پیدا میکنه که هم خیالات و وهمیات توش جا میگیره و زیر پاش میره و دفع میشه، و هم انوار الهیه حیات دار و عقل معنوی و قدسی میاد و زندش میکنه. یعنی علمای بزرگ بهتر از آدمای معمولی حتی جای وهم و خیالا میشناسن. من نظرم از این فرمایش آیت الله بهجت که می فرمان اگر یک خطوراتی یک وهمیاتی اومد سراغت محلش نگذار دنبال نکن، نشون میده خوب میشناسن جایگاه خیالات و تونستن دفنش کنن. بعضی ها نمیتونن اصلا بشناسن، فکر کنن خیالات واقعیست، بین خیال مرده زودگذر بیریشه با یه فکر روحانی پایدار فرق نمیذارن. میفرماد اگر کسی سیرش درست بود در زمین، عرض به معنای زمین و زمینه است، در زمینه شخصیتش ما وسعتی ایجاد میکنیم که در برگیرنده چی باشد؟ احیا معارف حقه، و انبات یعنی توهمات ناپایدار مرده. دوستی می فرمود که خب حالا این خیالات که میاد سر به سر من میذاره چه کار کنم؟ گفت خب محلش نگذار. گفت آخه ده وقتی محلش نظرم که هست توی ذهن من. گفتم خب نه نیست، تو فکر کردی که خیالات عقله، میمیرده تو داری دنبالش میگردی. شما اگه این ما که بیچاره میشدیم اگه خیالات بیاده نره. شما حساب کن از یه آقایی یهو بی خودی عصبانی شده، شیطان توی رانندگی مثلا یارو پیچیده جلوت هرس میخوری، حالا اگه هرس بمونه، خب روز قبلش هم که یه هرس دیگه خورده بمونه، از آدم داغون میشه. خیر ببینه خدا که این خیالات میفرسه بره، این مرده باید بره دیگه. هنر شما اینست که بتونید بمیرانیدش، یا بگوید که وقتی میمیره دیگه بره. آیت الله وجد میفرمان که دنبال نکن میره، بعد میفرما که در این شخصیت تو رواسی شامخات میگذاریم. رواسی شامخات رو کوه عقل معنی میکنه. مولوی هم میگه در کوه عقلت بنگر. برای همین هم عرض کردم اینجا رواسی گفت. رواسی یعنی یه چیز پایدار و بسیار شامخات. میگن که مگر نه اینکه ما اون انوار غیبیمون را در کوه عقل تو گذاشتیم. خوب دقت کنین، تا تو آروم آروم ذخیره علمی داشته باشی و در وقتش، در وقت آفتاب تابستان دمید و باید این اندیشه وارد زندگی بشه، این برف پاکه انوار الهی که عقل تو را نورانی کرده است و در بر گرفته است بیاد به صحنه. در سیر انسان مگه این طور نیست؟ البته اصل این تفسیر انفسی مربوط به قیامت با میگه ما اون معرفت اولیه رو آوردیم در ظرفیت تو، در کوه وجود تو، این رو پر کردیم از انوار الهیه، و این معرفت عقلی و این انوار روحی در قیامت چشمه هایی میشه جان تو را سیراب میکنه. یعنی تو مگه نمیبینی الان چطوری خودتا میبینی؟ جز این که این معارف رو اگه جابش دادی، نگذاشتی تحت تأثیر روزمرگی قرار بگیره، با گرفتاری های سیاسی و دستبندی معارف حقه نورانی و به حاشیه نبردی و گذاشتی این در قرار مکینش شخصیت خودش نشون بده، ما هم اندازمندش کردیم، کنارش بقیه معارف رو آوردیم. شما کتابای حضرت امام با ببینید، صدا معارف نورانی کنار هم، همش جا خودش. بعضی افراد نه، یخت فلسفه خوندن یخت عرفان، نه فلسفه بلدن نه عرفان، اصلا قاطی میکنن بیچاره، فکر کردن فلسفه و عرفان یکیه. یعنی این مال چیه؟ این مال این است که نداده است معارفش دست خدا، که خداوند قدر نا اندازه میداد به هر کدومینا. میگه تو چرا در زمستان وجود خوده که هنوز وارد عرصه اجتماع و منبر و کوچه و بازار و دانشگاه و فعالیت های روزمرگی نشدی، چرا اون وقت آماده نبودی که این برف لطف خدا کوه عقل تو را با انواع معارف اضافی در بر بگیره؟ حالا تابسون شده است، حالا اومدی در صحنه، میبینی که از اون کوه هیچی سرازیر نمیشه، یا بگو که اصلا کوه عقل درو نگذاشتی روش کنه. ما باید مواظب باشیم. این که میفرماد شما باید یه کاری بکنید که در این کوه عقل بلند مرتبه خدا برفهای سفیدی رو بریزه، تا بعد که میاین تو صحنه اجتماع، این چی میگن، خورشید سوالها و خورشید نیازها که میتابد، شما از آب گوارای معارف جان خودتون و بقیه رو سیراب کنی. اولا جان خودتون رو سیراب کنی. خب نصف شب محل نوشیدن اون برف سفید نورانی است که خدا بر عقل شما باریده است که حال شما بنوشید. و اگه نصف شب بلند شدی، روزمرگی ها فرصت این که در قرار مکین جانتون این معارف ها جا بدید، خب چیزی ندارید بنوشید. و این جل مثلا مثال میزنم، رفقا گاهی جلسه قرآن میان، 5 سال 4 سالش میان، ولی نمیرن اینا را به نور تقدیر الهی اندازه مندش کنن، جاشا مشخص کنن. چرا اونجا گفت جبال نصفت؟ چرا اینجا میگه رواسی شام خد؟ اصلا چرا اونجا جبال به کار برد؟ بعد گاهی این معارف را نمیرن بشینن تو زندگیشون، عقلشون را باش نورانی کنن. عقل را باید با قرآن نورانی کرد. عرض کردم بزرگان می فرمان عقل خدا میده، ولی باید با روایات و آیات نورانیش کرد، یعنی زمینه فراهم بشه تا اون برف سفیدی که باطنش یک آب گواراست بر این عقل بیشینه. عقل پوشیده در برف لطف خدا که وحی است و انوار ثقلین، این بپوشوند این عقلا. عقلی که نور روایت و آیه نپوشوند، این میشه عقل صدام، عقل هیتلر. هیتلر که کم عقل نداشت، عقل داشت راستی راستی، ولی عقلی که هیچ نور نداشت. خب 4 سال 5 سال آدم جلسه بیاد، معارف بخونه، نمیدونم صدرها را دنبال کنه، ولی نشیند اینا را در کوه خودش در زمستان زندگی جا بدید. اینا باید ذخیره بشه برای شخصیت ما. اون وقت بعد میان شور زندگی که شروع میشه ببینین دارید، وگرنه اون وقتی که شور زندگی به چه موقع شروع میشه؟ وقتی آدم میخواد ثمره بده، چه در دنیا چه در قیامت دستش خالیه. چرا دستش خالیه؟ برای اینکه اون معارف رو جاگیر نکرد، در عقل وجود خودش برف معارف اهل البیت رو جا نداد. خب میان به صحنه، میبینیم که انگار خدایا چرا دستمون خالیه، چرا نمیتونیم زندگیمونا اون آب گوارای معارف رو درش بریزیم. طرف میگفت چی؟ میگفت مذهبیه، مؤمنه، اما فوش میدهد. خب فوش میدهد یعنی چی؟ یعنی این دلش با معارف خنک نشده است، این نمازش این دل خنک نکرده است، غضب شیطانی دلش رو خنک کرده. خب به چه دردی خورد این که نتونه این کارو بکنه؟ میفرماد که و اسقیناکم، ما نومی نوشانیم شما را یک آب گوارا، چه در بهار قیامت. که به خصوص شما این جلسات را باید بیاید این عبادات را انجام بدید، این الطاف الهیه که سراغ شما میاد اینا را خوب بگیرید، نگذارید روزمرگی. آقا از اینجا برین بیرون، فردا از جلسه برین بیرون، میگن آقا چه سوره یا بحث میکرد؟ نمیدونم یه سوره یا بحث کرد، یه چیزایی هم گفت. خب که نمیتونه بعد برای شما سرمایه بشه، شما روز قیامت میخواید اینا را. یعنی بعد از این جلسه باید رفت آیات را تدبر کرد، تفاسیر را دید. همین تفسیر مختصری که بنده از المیزان و بقیه بزرگان نوشتم را شما چند بار روش تأمل کنید تا این کوه شما رو، کوه عقل شما رو این معارف بگیره. این روش بسیار خوبی است در بین طلاب که مباحثه میکنن، چه قبل از بحث چه بعد از بحث. ببینید نتیجه چی میشه؟ مطهری ها. به قول استاد گفته بود مطهری نه تنها فکر میکرد، خوب فکر میکرد. خوب فکر میکرد شهید مطهری از کجا بود؟ از اینکه تدبر داشت. یعنی چرا این چشمه شهید مطهری اینقدر آب گوارا به بشر داد؟ هنوز بشر به شدت نیاز دارد به شهید مطهری ها، برای اینکه این نگذاشی معارف سر دستی بره. با حاج میرزعلی آقا شیرازی که روبرو شد خودشا باش ساخت. خیلی ها با حاج میرزعلی آقا شیرازی توی اصفهان روبرو شدن، ولی شاید انگوش شمار بودن مثل شهید مطهری که خودش رو با حاج میرزعلی آقا شیرازی ساخت. دلیلش من صحبتشون رو با نوار گوش دادم یک سال، هنوزم دلم میخواد اون نوار گیرم بیا. وقتی یاد حاج میرزعلی آقا شیرازی میفته زار زار گریه میکردند، بعد میگفتن من شنیده بودم اولیا را، اما تا ندیده بودم نمیفهمیدم یعنی چه. وقت زار زار گریه میکردن، گزارش میدادن از شب حاج میرزعلی آقا شیرازی که در قم که تشریف آوردن تو اتاق ایشون دعوتشون کرده بودن، شب حاج میرزعلی آقا شیرازی ایشونا اینجوری شیدا کرده بود. خب این مطهری فرقش چیه؟ تو تعریفشون فرموده بودن مطلب رو میگیره میپزه. حالا اصطلاح قرآنی چیه؟ که در زمستان، زمستان یعنی دوران طلبگی، تو دوران طلبگیش میگیره میپزه نیگر میداره، بعد به وقتش پخته و پرداخته ارائه میده. میگه که این و اسقیناها، میخواد بگه ما نوشاندیم به شما یه آب فرات را، نمیبینین آب گوارا را؟ بعد میفرماد که خب حالا وای به اونایی که اینا تکذیب میکنن. کیا تکذیب میکنن تو تفسیر انفسی؟ یعنی انوار الهیه براشون میاد اما زندگیشون رو مطابق اون قرار نمیدن. یکی از خطراتی که برای من و شما هست اینه که اینا رو بشنویم ولی جانمون نچشه. اگه جانمون نچشه میگم چیزی نیست. اگه خدایی نکرده بگیم قرآن و روایت چیزی نیست، دیگه شیطان میاد میگه پس من چیزیم. اینه که میگن یه کاری بکنید، تکذیب نکنید. دوباره جمله امام رو یاد باشه، میفرماد فرزندم اگرم نفهمیدی این معارف اولیا رو تکذیب نکن. تکذیبش به اینه که ما بگم چیزی نیست، بعد متوجه نباشی میشنویم که مثلا مرحوم قاضی بلند میشده حرکت میکرده میرفته شب مسجد سهله تا صبح به عبادت. خب نمی کنیم، لاغل بدونیم یه چیزهاییست که هرگز ما نخواهیم فهمید. این عظمت قضیه برامون حفظ بشه، آروم آروم خدا کمک کنه که وارد زندگیمون بشه. حاج آقا دعا بفرما.
نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که با این آیات قوقایی درش به وجود آمد در سیر انفسی و آفاقی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا قلب مبارک مولای من، قلب مبارک قرآنی مولای من رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را بر ما منت بگذار و تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت برای هرچه بیشتر انکشاف و عبور از حجابهای ظلمانی و نفسانی برای ما مقرر بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست برای اینکه ملک ما به ملکوت متصل شود. خدایا این انقلاب را برای ما مبارک و پایدار بدار.
آمین.
الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار.
آمین.
مسئولینی که جانانه و مردانه برای احیای اهداف و شعارهای اصلی انقلاب تلاش می کنند و از هیچ ملامتی خسته و سرد نمی شوند موفق و معید بدا. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.